بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با اثبات صانع و اینکه خدایی در نظام خلقت وجود دارد، عرض کردیم که ما از راه فطرت وارد می‌شویم. ما اصل راه فطرت یک شهود درونی است و نتیجه یک علم حضوری است. ما از علم حضوری به این نتیجه می‌رسیم. و مستحضر باشید در بحث‌های شناخت‌شناسی ما راجع به علم حضوری و علم اصولی مفصلاً صحبت کردیم، به اونجا دیگه ارجاع میدم عزیزان رو. در راه فطرت ما گفتیم که یک گرایش داریم، یک شناخت داریم، از طریق اینکه یکی از تمایلات فطری ما عشق به خداوند است، به معنای اینکه انسان‌ها فطرتاً عاشق کمال هستند، کمال طلب هستند، از راه عشق به کمال مطلق ثابت کردیم وجود کمال مطلق را. پس ادعای ما این است که چون انسان‌ها فطرتاً عاشق کمال مطلق هستند، بایسته است که اون کمال مطلق واقعیت عینی و حقیقی داشته باشد. وقت در راه اثبات این معنا گفتیم دو تقریر وجود داره. یک تقریرش بحث عشق است. بحث چیه؟ عشق است. یک تقریرش هم بحث رجاء و امید است. حالا همین تقریر عشق رو به طور منطقی یه بار دیگه بیان میکنم. البته این نکته عزیزان دقت داشته باشن، عرائض بنده در طول بحث تکراره، اما در هر تکراری لطیفه ایست و لطیفه به معنای جوک نه، لطافتی درش وجود داره، اشارتی به یک معنا ایست که برای رسیدن به اون معنا من مجبورم که مثلا یک قطعه رو دوباره تکرار بکنم و الا به طور اصالی تکرار نیست در بحث. ببینید، پس ادعای ما این شد که انسان کمال طلب است فطرتاً و عاشق کمال مطلق است فطرتاً و از عشق به کمال مطلق استفاده کردیم وجود کمال مطلق رو. این تقریر از عشق. گفتیم که چگونه همچین معنای اثبات میشه. یک سری از مفاهیم هستن که در واقع ذات اضافه هستن، متضایف هستن. اگر بخواهی یکی رو تصور کنی باید حتما طرف دوم هم چی بشه؟ تصور بشه. چرا؟ چون اینا با هم متلازم هستن به طور منطقی و متلازمان از نظر فلسفی در احکام وجودی با هم چی هستن؟ مساوی هستن، در بود و نبود، شدت و ضعف، قوه و فعل. این رو در فلسفه اثبات میکنن، اون رو در چی اثبات میکنن که ما مفاهیم متضایفه داریم؟ اون رو در بله در علم منطق، بحث الفاظ. در جای خودش در سلسله مباحث الفاظ میگن که مفاهیم متقابل تقابلشون به سه شقه، یا تقابل تماثلی دارن یا تقابل تزایفی دارن یا تقابل تغایری دارن. اینو از جهت میگم که بدونید ریشه بحث کجاست و الا نمیخوام وارد این بحث بشم. تقابل تزایفی چهار زیرگروه داره. یکیش وجود و عدم، یکیش در واقع وجود و عدم اجتماع نقیزینه، یکیش اجتماع ضدینه، یکیش عدم و ملکه است، یکیش هم چی هستش؟ متضایفان هست. بنابراین ریشه بحث متضایفان در سلسله بحث‌های الفاظ در از مباحث چی هستش؟ علم منطقه. حالا می‌خوام اینا بگیم دیگه نمیشه، حالا واقعا حقیقتش نیست که نمیشه. من فقط خواستم یک ارجاعی بدم، اگر کسی خواست در واقع بداند که این حرفا ریشه اش کجاست در مباحث منطق، منطق ارسطویی که در واقع مقدمه فلسفه اسلامی خواهد بود. خب از نظر منطق ارسطویی برخی از مفاهیم متضایف هستند. یکی از اون مفاهیمی که متضایف هستند مفهوم چیه؟ عشق است. از نظر فلسفی مفاهیم متضایف در احکام وجودی با هم چی هستن؟ مساوی هستن، در بود و نبود، در عرض به حضورتون که شدت و ضعف، در قوه و فعل. حالا یکی از تقریرهای این استدلال اینه که ما میگیم انسان در فطرت خیش عشق و کششی رو بالفعل نسبت به معشوق مطلق و کمال نامتناهی می‌یابد. وقتی ما بحث مطلق رو مطرح می‌کنیم یعنی کمالی که به دور از هر قید محدودیت باشد و دارای خصوصیت لایتناهی باشد، اون هم من جمیع الجهات. صفات حضرت حق لایتناهی است من جمیع الجهات. خب پس ما فطرتاً به این معنی رسیم. از کجاست که ما فطرتاً به کشش داریم به سوی کمال مطلق، عشق به سوی کمال مطلق داریم؟ دارم شیوه استدراج بحث‌های قبلی رو بهتون یاد میدم. ما در بحث‌های قبلی گفتیم که یکی از تمایلات عالیه در نهاد انسان، یکی از تمایلات عالیه در نهاد انسان کمال طلبی است. انسان به سوی کمال طلبی می‌رود و همین کمال طلبی است که در او حس پرستش رو ایجاد می‌کنه. انسان‌ها ذاتاً به دنبال کمال هستند. حالا در اینکه این مصداقیابی بکنن کاملا اشتباه میکنن. شما بگو 199 بلکه به 110 بر 1 کلن اشتباه میکنن، مگه تحت تعلیم قرار بگیرن تا اون مصداق اصلی کمال رو چیکار بکنن؟ ولی میل به کمال درشون وجود داره، اساسا این معنا فطری است. خب چون کمال مناسب نفس ماست، ملایم نفس ماست، انس پیدا می کند نفس با او. وقتی انس پیدا کرد یعنی محبت پیدا می کنه. این محبت شدت پیدا بکنه اسمشو می زارن چی آقا؟ عشق. اساساً محبت پیدا کردن، علاقه پیدا کردن، عشق پیدا کردن به یک مقوله ایست که ملایم با نفس چی باشد؟ انسان باشد، مطابق با نفس انسانی باشد. انسان از یک چیزهایی تنفر دارد. چرا؟ چون اون مقوله منافر نفس اوست. مثل دو قطبی از آهن ربا میمونن که همدیگر رو چیکار میکنن؟ دفع میکنن، اصلا نمیتونه بپذیره. خود اینم در اونجا گفتیم بحث داره که ما چه چیزهایی رو باید منافر نفسمون بدونیم، چه چیزهایی رو مطابق نفسمون بدونیم. پس انسان ها فطرتاً به دنبال کمال هستند. چون کمالات مطابق نفس اونهاست نسبت به او چی پیدا میکنن؟ عشق پیدا میکنن. عشق به کمالات در انسان ها چیه؟ وجود دارد. پس انسان در فطرت خیش عشق و کششی بالفعل نسبت به معشوق مطلق و کمال نامتناهی مییابد. عقلاً میتواند استدلال کند که آن معشوق مطلق و کمال نامحدود که ادیان اسم این کمال مطلق رو بزنن چی؟ خدا. اسمش رو بزنن خدا، نیز قطعاً بایستی بالفعل موجود باشد. چرا باید بالفعل موجود باشد؟ چون ما یک سری از مقولات و مفاهیم رو داریم که ذات اضافه هستن. ذات اضافه حتماً باید طرف مقابلش هم در احکام وجودیش با اون چی باشه؟ یکسان باشه. اگر نیست نیست، اگر هست هست، اگر بالفعله بالفعله، اگر بالفعل نیست بالفعل نیست و بالقوه است. شکل منطقی این استدلال اینه. من همه رو گفتم تو این شکل منطقی استدلال رو خدمت عزیزان عرض کنم. اگر انسان بالفعل عاشق خدا باشد، آنگاه خدا بالفعل موجود است. این صغرای قضیه. میدانیم که انسان بالفعل عاشق خداست، پس خدا بالفعل چیست؟ موجود است. اینم کبرای قضیه، نتیجه‌ش هم گرفت. لکن انسان‌ها عاشق خدا هستند، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که خدا بالفعل موجود هست. یه مطلب اینجا در واقع به نظر میرسه و اون که ما در استدلال میگیم انسان عاشق خداست، عشق به خدا رو تأمین میدهیم، عمومیت میدهیم به تمام افراد انسانی. از کجا این عمومیت وجود داره؟ نهایت چیزی که شما میتونید ادعا بکنید اینه که آقا ما در جهان خلقت گشته این افرادی را عاشق خدا پیدا کردیم. کیا را پیدا کردیم؟ حضرت ابراهیم. عشق به خدا او رو برده در دل آتش، عشق به خدا او رو وادار کرده که فرزندش رو چیکار بکنه؟ ذبح بکنه. از همه اینها برتر وجود و نازنین حضرت ختمی مرتبت است. خب ما در اطرافمون در جهان خلقت افرادی را میشناسیم که عاشق خدا هستن، همین، بیشتر از این نیست. شما دیگه از کجا میگید انسان عاشق خداست؟ چطور حکم افراد که در عشق به خدا تجربه فردی دارن این رو، عشق به خدا رو تأمین میدهید به همه افراد انسان، میگید انسان فطرتاً عاشق خداست؟ از یک نفر، از جزء، چگونه حکم کل رو صادر میکنید؟ استقرار کردید که استقرار ناقصه، تامش هم ناقصه، هم میشم نمیشه. خب مثلا 7 میلیارد یه نفر باید بشه آقا اینم عاشقه، اینم اینجوری که نیستش که. چجوری استفاده کردیم؟ میگیم ما اینو به واسطه یک حکم عقلی استنباط میکنیم و استنباطمون این است که میگیم یه قاعده عقلی وجود داره تحت عنوان این که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. افراد انسانی در یک حقیقت مثل هم هستن و اون چی هستن؟ بله، در خصوصیت های انسانی. و الا ما نمی توانستیم، اگر در این خصوصیت اینها با هم مشترک نباشن، این افراد 7 میلیارد رو تحت نوع چی قرار بدیم؟ انسان قرار بدیم. اگه ما میگیم سرشماری انسان ها در کره زمین چند تاست، شما میگید چند تاست؟ مثلا میگی 7 میلیارد، حالا شاید شده 8 میلیارد، من نمیدونم، توی عدد با هم دعوا نداریم. اما این که شما میگید اینها انسان هستن، ما انسان هستیم، نژاد زرد انسانه، خب این انسان بودن، این که شما این افراد رو تحت یک نوع قرار میدهید به خاطر چیه؟ به خاطر که اینا در یک خصوصیت با هم چی هستن؟ واحد هستن، مثل هم هستن در اون خصوصیات. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. چیزی که به ذات انسان برمیگرده، به حقیقت انسان برمیگرده، اگر در یک انسان یافت شد، در سایر انسان‌ها هم یافت می‌شود. چون به ذات انسان برمیگرده، نه به صفات و خصوصیات عارضی انسان. ما نمی‌تونیم بگیم همه انسان‌ها عینکی هستند. چرا؟ چون عینک از عوارض انسان نیست، نه از ذاتیات انسان. بعضی از انسان‌ها هستن که از نظر فیزیکی چشمشون فیزیک، نه اون علم فیزیک، یعنی در واقع یه چیزی در مقابل متافیزیک، یعنی جسمشون، چشمشون دچار عضوی از جسمشون که چشمشون باشه دچار یک عارضه میشه، بیناییش کم میشه، این با عینک مثلا فرض کن جبران میشه. ولی این عارضه است، یه چیز خارج از ذات حقیقت انسانه. اما اون عشق به خدا در ذاتیات انسانه. وقت ذاتی بودنش از کجا استفاده کردیم؟ از اون 13 خصوصیتی که اونجا بیان کردیم. ببینید ارتباط بحث رو گم نکنید، یعنی یاد بگیرید که یک استدلال بچینید، نه اینکه یک استدلال گوش کنید. در گوش کردن الحمدلله رب العالمین بسیار رد بالا هستید، این حرف بدون شکی نیست. در ادراک و همون چیزی رو هم که گوش میکنید رده بالا هستید، بازم شکی نیست. اما این که بتوانید یک استدلال رو بچینید، باید ببینید از جزئیات حرفایی که ما زدیم این حرف در واقع ساخته بشه. اون موقع مثلا میگن شما در فلسفه یه دستی به آتش دارید، دالا ولو هم مثلا از دور هستش، ولی بالاخره دسته به آتش هست. خب پس یک تقریر شد عشق، عاشق که باشی معشوق هم قطعا هست. چرا قطعا هست؟ جوابشو در جلسه گذشته گفتیم، گفتیم که تمایلات انسانی مورد در واقع چی قرار گرفته؟ مطالعه قرار گرفته که انسان چه تمایلات عالیه داشته باشد، چه تمایلات دانیه داشته باشد، مثل غرایز، اینها حتما باید منشأ ارضا در عالم خارج داشته باشند، و الا حکمت میره زیر سوال، و الا نظم خلقت میره زیر سوال، میره زیر سوال. طبیعت شناسان در انسان تحقیق کردن و در حیوان تحقیق کردن، دیدن منشأ غرایز اونها، منشأ اشباع غرایز اونها و منشأ همت‌های عالی انسانها در نظام خارج چی هستش؟ یعنی ما از یک علم تجربی استفاده کردیم برای اینکه این منشأ رضا در عالم خارج وجود دارد. خب یه تقریر، تقریر دیگر تقریبا همینه، اما یه خود با این چی هستش؟ متفاوته. یه خود متفاوته. اگر اینجا دقت کرده باشید، ما گفتیم هر عاشقی معشوقی هم دارن چون متضایفن. تصور عشق، معشوق هم باید تصور کرده باشید. تصور معشوق عاشق رو هم باید چیکار کرده باشید؟ تصور کرده باشید. اصلا امکان نداره که تصور یکی از متضایفن بشه ولی طرف دومش تصور نشده باشه. میگن تصور معی، یعنی با هم. اما این تقریری که میگیم تصور معی نیست، تصور متعلق است، یک سویه است. فقط همین متعلق بودن اضافه این استدلاله، و الا بقیهش این همون استدلال چیه؟ قبلی است. و این که اینها میفرمایند به این که از نظر فلسفی مفاهیم مثل محبت، اراده، عشق، علم، قدرت حقایق و صفاتی ذات اضافه هستند. تا اینجا که حرفی اضافه زده نشده. شما در مورد فلسفه صحبت میکنید، دیگه راجع بالا پایین صحبت نمیکنید، مقولات سنگین‌تر رو میاره. خب ذات اضافه هستن یعنی چی هستن؟ و به عبارت دیگر مراد از ذات اضافه بودن این صفات یعنی که این صفات همواره متعلق میطلبن. یعنی عاشق اگر شد باید یه چیزی باشه که عشقش بهش چی بکنه؟ تعلق پیدا کنه. ما دیگه به اون معشوقه کاری نداریم، ما به اون متعلق کار داریم. اگر شما اراده کردید، اراده شما یه چی میخواد؟ یه متعلق میخواد، یعنی یه چیزی میخواد که اراده شما به اون تعلق بگیره. اگر شما محب شدید، این محبت شما یه متعلق میخواد که این حب شما به اون چی بگیره؟ تعلق بگیره، یعنی یه محبوب میخواد. پس تفاوتش در اینجا یک سویه بودن قضیه است. اگر شما عاشق شدید، یعنی که باید این عشق شما دارای یک چی باشد؟ متعلقی باشد. حالا اون متعلق یا کس است یا چیز است، یعنی یا از اشیاء است یا از نفوس است. گاهی اوقات آدمیزاد به ماشینش خیلی علاقه پیدا میکنه، میشه ماشین باز. گاهی اوقات انسان ها به کبوتر خیلی علاقه پیدا میکنن، میشن چی ها؟ کفتر باز. خب این که میبینی میره سراغ اون، یک قش و ضعفی میکنه وقتی مثلا راجع به بال این کبوتر صداتون چی داره میگه این بنده خدا، این چی داره میگه؟ اما این محبتش تعلق پیدا کرده به چی؟ به اون کبوتره. خب کبوترم به این علاقه داره یا نداره؟ پس دیدی تفاوته؟ آره؟ عشق معی بودن و عشق متعلق بودن یعنی چی؟ در جایی که اون معشوق هم میتواند عاشق باشد، عشق مقوله ذات اضافه از باب چیه؟ معی بودنه. اما اونجایی که در واقع اون معشوق نمیتونه عاشق، کبوتر چه میفهمه کیه؟ کسی بخواد عشقی بهش داشته باشه. ماشید مثلا هزار تا ماشید داره، چه میفهمن عشق چیه؟ ولی دقت فرمودید مطلب رو دیگه انشالله. بله؟ فکر میکنم که دقت رو باید ببینه چقدر در فلسفه بحث دقیقه و من کیف میکنم که این دقت ها رو به دیگران برسونم. این دقت ها رو رسوندن من رو به وجد میاره، خوشم میاد ظرائف مطلب گفته بشه. اونجایی که معشوق خودش میتواند به نوعی عاشق باشد، اونجا عشق از مقوله ذات اضافه از باب چی هستش؟ معیت. ولی اونجایی که معشوق دیگه نمیتونه عاشق باشه، عشق یک سویه است، محبت یک سویه است، کفتر بازه، مثلا فرض کنید ماشین بازه، مثل اونو که دنبال تمره، درسته؟ وقت اینجا دیگه عشق از باب چی آقا؟ از باب تعلقی متعلقی میخواد. این دو تقریر رو گفتم که در واقع بحثم رو ناقص نذاشته باشم، چون خوشم نمیاد که بحث ناقص داشته باشم. در جلسه گذشته گفتم به این که پس ما دو تقریر کردیم از یک حقیقت، گفتیم عشق مقوله ذات اضافه است، از باب مفاهیم تزایفی است، گاهی معیتی است، گاهی چی آقا؟ معی است، گاهی متعلقی است. حالا در جلسه گذشته یک نکته رو از مرحوم حکیم متعله عالم وارسته و متشرع حضرت آیت الله مرحوم آقای هاشم محمد علی شاه آبادی قرار بود این مقاله ایشان رو در باب فطرت و عشق در فطرت نقل بکنم که چون زیغ وقت شد دیگه نرسیدیم وقت نقل بکنیم. حالا همون فرمایش ایشان رو بیان میکنم. جناب مرحوم شاه آبادی در کتاب شریف عر انسان و الفطره زیل این آیه فاقم وجهک للدین، ما در جای در بحث دین شناسی که خب اینجاها رو دیگه نگفتیم به خاطر که البته خیلی جا داشت تو دین شناسی خیلی بحثای بیشتری رو مطرح بکنیم ولی خب نکردیم، حالا به خاطر بخواست زودتر تو بحث توحید و خداشناسی بارشون من در جای خودش اثبات بکنه که بحث دین هم بحث فطری است. حالا آیات فطری بودن دین بسیار زیاده، با این استدلالی که ما به شما یاد دادیم میتوانید انشالله اون مقوله دین رو هم عرض به حضورتون که از توش در بیاره که چگونه فطری است. وقتی میگن فطریه باید بدونید که گرایشش فطریه یا شناختش فطریه، اینا رو همه ما گفتیم. حضرت آیت الله اینطور بیان میکنه، ما اگر این مقاله ایشانه، ما اگر به فطرت رجوع کنیم می‌یابیم که او عاشق کمال مطلق است. مراد از او کیه؟ فطرت. به طوری که اگر به همه حقایق کیهانی آگاه شود و احتمال وجود اکمل از آنها در او ظاهر گردد آن را نیز آرزو می‌کند. از اتاها در واقع دارن دو تا مطلب رو بیان میکنن، یک انسان فطرتاً به دنبال کمال است، دو فطرتاً به دنبال کمال برتر است. هم کمال طلبی در انسان فطری است و هم کمال برتر رو پیدا کردن در انسان فطری است و با این تحلیل اموری چند روشن میشود. اول آن که هیچ کدام از حقایق مقید و محدود معشوق واقعی فطرت نیستن. دیگه دیدید دیگه این لسان عشاق مجازی که مثلا فرض کنید، البته شعرا خیلی خوب پرورشش میدن ها، و الا مثلا فرض کنید توی نظام خلقت و نظام طبیعی پیدا نمی‌کنید کسی در عشق مجازی در رابطه مثلا زن و شوهری اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. این یه جنبه عرفانی هم میخواد، و الا مثلا فرض کنید این خبرها نیستش، خدایی نیستش دیگه. دیدید دیگه چه خبره دیگه. روزای اول آب میوه هستش، پذیرایی میشه، روزای آخر هم لنگه کفش هستش، روزای آخر هم کلم یک و شیء مذکورا، کسی آمد یا نیامد، طرفینی هم هستا، سه مرحله است. بعد روز اول میمیرن برای هم دیگه، میمیرن، میگه تو نباشی من نیستم، اگه تو مثلا تو سرت در بگیره من تب. اینا ما روز اول، اینا ما روز اول. یه خود کی میره وسط در دیگه این حرفا نیست، استنتاقه. حالا من میگم لنگه کفش نگم واسه تو همه زندگی ها، چون در دقیقه دیر اومدی، واو دیگه، اگه واقعا بهش علاقه داری که در دقیقه دیر اومدی یا زود اومدی. بعد هم که دیگه میدهش میشه که اصلا انگار با گوشکوب تو خونه هیچ تفاوتی نداره، میاد میاد، نمیاد نیاد، طرفین رو عرض بکنم. حالا که آره، اولان که هیچ کدام از حقایق محدود و مقید معشوق واقعی فطرت نیستن. فطرت در واقع به دنبال یک کمال مطلق هست، اما در پیدا کردن کمال مطلق کرارن ما اشتباه میکنه، چون منات معشوق بودن آن است که عاشق با رسیدن به وی آرام گیرد و از اون نگذرد، در حالی که به هر کدام از آنها برسد از وی میگذرن. این که با همدیگه میموردن لنگی کش بزنه یه اصلا آرامشی نیست، یه اصلا نمیپرسه تو هستی نیست، یعنی آرامشی نیست، یعنی معشوق نیست، فقط داره ادا در میاره و مطلوب کامل تری را طلب بکنه، چون انسان کمال طلبه، چون انسان کمال طلبه. منتها کمال چی؟ کمال مطلق. یه زمانی فکر میکرد که دنیای مادی واقعا قابلیت این معنا رو داره، اما دیگه خسته شده، دیگه مثلا میگه بالاتر از مثلا فرض کنید 94 هزار میلیارد چیه که دست آدم بیاد، من که دیگه از همش مثلا زده شدم، ببینید زده میشه با اون که مثلا اونها چجور تکاپو میکنن که اون پول رو به دست بیارن، مال خودشون، مال خودشون، مال مردم و مال خودشون تکاپو میکنه که این مال رو به دست بیارن. اما یه دیگه چی اصلا؟ چه کاریه؟ میشه ابوذر، دنبال کمال برتر میگرده. دو، آن که انتهایی برای عشق فطری نیست، چون به هر مرتبه کمال که نائل شد اجمل از او را میخواهد و به هر کاملی که رسید کامل تر از او را در صورت چیکار میکنه؟ احتمال میده، میگه نکنه بیشتر از این و بهتر از این هم موجود باشد، احتمال میده. همین احتمال در بحث‌های قبلی گفتیم که اکثر تحرک در زندگی انسان چیه؟ واسطه احتماله. شما به احتمال بهبودی دکتر میرید، شما به احتمال منفعت سرکار میرید. اگه یه احتمال وجود نداشته باشه زندگی در شما به سکون خواهد رسید. و سوم، آنکه خستگی و فطور برای فطرت نیست، امر فطری آدم رو خسته نمی کند، گرچه همه راه ها را طی کرده و به همه خطرها تن داده. خسته نمیشه، ملال آور نیست براش. خب این سه تا چیز رو ایشون میگه، در واقع شما دقت بکنید، در واقع به ما داره میگه، سه تا امر رو به ما داره یاد میده که ملاک فطری بودن. یکیش اینه که آقا اون چیزی فطری است که شما از او خسته نمیشید، اون چیزی فطری است که انتها ندارد. اینا داره به شما یاد میده که روی اون میز کالبد شکافی که قرار دادید فاکتورها و مؤلفه های دیگری از دیدگاه این شخصیت عالی مقام برای شما برای تشخیص فطری بودن حاصل میشه. آنگاه پس از روشن شدن این امور از فطرت خود سوال کن. این حدیث نفسه، حدیث نفسه. از فطرت خود سوال کن. چی؟ کلما اطعمتک من الکمال و اسقیتک من الجمال. بابا من که همیشه تو رو از کمالات سیر کردم و از جمالات سیراب کردم. فما شبعت، بس باز چرا چه خبرته هنوز گشنه ای؟ و ما سقیت، برای چی هنوز تشنه ای اظهار تشنگی میکنی؟ فما تورید منی، چی میخوای از من؟ از جون من چی میخوای؟ سپس گوش کن که فطرت بالسان الهام این چنین میگوید. فکر نکنی یه فطرت شروع بکنه لب زدن، نه، به صفت الهام از درون ملهم میشی. فالهمها فجورها و تقواها، فالهمها فجورها و تقواها. زبان فطرت زبان الهامه، زبان الهام در مرتبه نفس ملهم است، یعنی نفس باید برسد به عالی ترین مرتبه. یک گام دیگه برداره میشه نفس مطمئنه. در مرتبه اول نفس، نفس چیه؟ نفس اماره است. حالا بخوام مراتب نفس رو بگیم بماند، یک گام مانده به عرض و حضورت که آخر میشه نفس ملهمه. سلوک رو آغاز کرده، از خود خارج شده، لکن هنوز به خدا نرسیده، لذا در مقام تحیره، لذا آرامش نداره. ولی وقتی از خود خارج میشه، تحیر دیگه نداره. چرا؟ چون به خدا میرسه، میشه مطمئن. ما ها هنوز در خودمون هستیم با خیال راحت. سپس گوش کن. دیگه گوش کن یعنی که در واقع ندای درون رو گوش بده. شما میگید مثلا فرض کنید دلم دروغ نمیگه، دلم مثلا فرض کنید سرم کلا نمیذاره. این مال کسانی است که با دلشون کار کرده باشن. هر کسی نمیتونه ادعا رو بکنه. بابا یه خود کوتاه بیان، یه خود با هم راه بریم، کمتر ادای دیگران در بیارین، دلم میگوید، البته مثلا خانوما غالبا قارم که حسم بهم دروغ نمیگه، خب این یه هم دیگه است، اون یه حقه، ولی دلم بهم دروغ نمیگه، این بابا مولی کسانی است که در مقام نفس ملهمه باشه. سپس گوش کن که فطرت با لسان الهام این چنین میگوید: انی عاشقان للکمال البحت والجمال صرف. من خواهان کمال محض و جمال صرف هستم. کمال محض، جمال صرف از حضرت حق تعالی هستش، او رو میخوام. چرا من مثلا فرض کنید دنبال حقیقت هستم، مجاز به من میدی، برم میگی با این مجاز لذت بخوام؟ نمیتونم این کار نیستم. و چون عشق به کمال مطلق بالفعل در هر انسانی هست، به طوری که در فطرت مطلق خواهی همه انسان ها یکسانن، داره در واقع قضایای فطری رو میگه، عشق به کمال و عشق به کمال مطلق و برتر، چه سعادت من چه شقاوت من، همه میخواهن، فرقی نمیکنه. منتها ما گفتیم تعمیم رو از چه راهی درست کردیم؟ از باب و حکم و امثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. چه شقاوت من؟ و عشق نیز از اوصاف اضافی است، یعنی ذات اضافه است، معشوق میخواهم. و همانطور که طبق فطرت خواهان و عاشق کمال مطلقی، پس بدان و حکم کن که معشوق یعنی کمال مطلق بالفعل چیه؟ موجود است، چون متضایفه یا از باب متعلق یا از باب ذات اضافه چی؟ معی باید موجود باشه. در احکام وجودی با هم چی هستن آقا؟ پیوند وجودی دارن، با هم یکسان هستن. پس بدان حکم که زیرا عشق بالفعل بدون معشوق بالفعل نخواهد بود. چه اینکه مولای ما فرمود امیت عینان لا ترا، کوری چیزی که تو رو نمیبینه. وقتی عاشق هستی باید معشوقم باشه، ولی وقتی معشوق رو نمیبینی یعنی کوری. پس این گفتیم، بارها گفتیم، این نفرین نیست. و باز حضرتش فرمودن بکه عرفتوک و انت دللتنی علیه، که این مباحث در واقع بحث کرد. مطمئن من یه چیزی رو بخوام بگم خیلی ظریف‌تر از اون چیزی که این آیان گفتن، خیلی ظریف‌تره. اینو گوش بدید. یعنی تا حالا همش گوش دادید ولی این ظریف‌تره. چی بخوام بگم؟ ببینید اینا میگن تو که عاشق میشوی باید معشوقی باشد. چرا؟ چون عاشق ذات اضافه است. اگر عاشق بخواد تصور بشه باید معشوق تصور بشه. اگر عاشق بخواد تحقق پیدا کند متعلق میخواهد، پس باید معشوق باشه. درست شو؟ اینجا معشوق در پی عاشق. اما عرض من اینه، تو چرا عاشق میشوی؟ چون معشوقی هست. قبل از این که تو عاشق بشوی معشوق هست. این بیت رو یادم رفته که بگه بدون کشش معشوق تلاش عاشق چه خواهد بود؟ بله؟ چیه؟ بلند بگید. نباشد کشش. حالا شو بهتون من یادم رفته بود. ببینید کشش یعنی چی؟ یعنی اگر او اول تجلی نکرده باشد تو اصلا عاشق نمیشی. این یک پله فراتر است از اون چی که این بزرگواران در فطرت میگن. ما عرضمان این است که تا که از معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. یعنی تا معشوق تجلی نکرده باشه تو اصلا عاشق نمیشی. این که دیگه خیلی جنایته که تو بخوای از عاشقی خودت معشوقی رو اثبات بکنی، در حالی که اصلا اون معشوق اگر وجود خارجی نداشته باشد تو عاشق نمیشی. این یه پله از تمام شناخت ها بالاتر است. خب این تا اینجا. بریم سراغ تقریر دوم. تقریر دوم که اصلا قبغایی است. تقریر دوم راه فطرت. تقریر دوم چیه؟ تقریر دوم بر مبنای رجاء به رحمت. رجاء به رحمت، حمزه در انتهاش، رجاء یعنی امید. آدمای امیدوار به رحمت خدا، از این میخوایم استدلال بکنم. یه نکته ایرم عرض بکنم، مکررم باز توی سلسله مباحث فطرت گفتم. ببینید ما نسبت به عشق به خدا ناآگاهیم. دلیلم داره، دلیلش اون بند بودن ما به دنیاست، دلیلش ضرب فنی شدن ما به شیطانه، دلیلش انحراف ما از فطرته. یه بحثی جا داره ما انجام بدیم، منتها نه در سلسله بحث‌های خداشناسی. اینا باید مطرح بشه. آقا اصلا فطرت و فطریات کدامن؟ انحراف از فطریات کدامن؟ این انحراف از فطریات رو طبق آیات قرآن باید در بیاریم. خداوند هدایت رو فطرت میدونه و خروج از هدایت رو چی میدونه؟ بله؟ خروج از فطرت رو، خروج از هدایت رو انحراف از فطرت میدونه. لذا میگه به این که چی؟ ولا توز قلوبنا بعد از هدایتنا. یعنی اونجایی که اولیه توه چیه؟ هدایته. ولی بعد از هدایت، اون هدایت داره تکوینیه. بعد از اون هدایت تکوینی من رو ول نکن. اینا دقت هاییست باید توی بحث های خودش مطرح بشه. حالا من نمیدونم این چه بحثه، چه تیتری به این بحث بدیم تا بتوانیم بحث رو چیکار بکنیم ادامهش. حالا اگر ما نمیفهمیم عشق به کمال رو، ما نداریم. این به معنی نیست که ما نداریم، ما اون عشق رو نفهمیدیم، چون ما حطب وجودمون تره، مرطوبه. ولی اونایی که حطب وجودیشون خشک است به جذبه الهی متصل به ذات اقدس اله میشوند. خب با چی کار کنیم که حطب وجودیمون از این تری خوش بشود؟ اولین راهشون یا آقا گناه نکنید، خدا را اطاعت کنید. بابا اطاعت خدا ما رو میبره بالا. خداوند فرمود اگر همه شماها رو، یعنی 7 میلیارد تا حالا 70 میلیارد آدم اومدن رفتن، همه تون رو مثل پیغمبرم خلق میکردم که همه تون منو اطاعت میکردید، ذره ای به اندازه جناح و بعوزتن بال پشه ای به قدرت و سلطنت من اضافه نمیشه. یعنی بابا هیچی نیستید اینقدر پر رو نباشید، هیچی نیستید شما. من نفهمم. بعد میگم اگه همه تونم به اندازه اشغل اشقی یا نافرمانی بکنید، باز ذره ای از سلطنت من کم، یعنی تمام دیگه. نه عبادت و اطاعتتون چیزی رو به من اضافه میکنه، نه نافرمانیتون چیزی رو از من کم میکنه. حالا من محبت کردم، فاحببت ان اعرف، فخلقت الخلق لکی اعرف، من خوشم اومد، عشقم کشید، شما رو خلق کردم، بهتون هویت دادم، بهتون شخصیت دادم. بعد بگم من اطاعت کنید، من که کسی ندارم که، اطاعت من تو رو میبره بالا. تو تازه از مرز حیوانی خارج میشی انسان، حتی بخوای اون که بخوا باش تو مثلا توی محاوراتتون به یارو مثلا فسق فوش بیدی، مثلا یه اسم یه حیوان رو میاری جلز و ولز میکنه، فوش بیدی که مثلا فسق کنه یه گوسفند مثلا روش بر میخوره، یعنی من نفهمم. خب بابا چرا بهت بر میخوره؟ خدا میگه اگه در مسیر اطاعت من نباشی که از اون گوسفندم پایین تری که، بله هم ازلی که، اینجاها به اون بر نمیخوره. چرا؟ چون به گوش دل این فحشو نشدیدین، چون به گوش دل این فحشو نشدیدین، یعنی ما تو ورود پیدا نکردی به حقیقت نورانی قلبمون. همون بله هم ازل. بابا خدا به ما میگه بله هم ازل، این خیالمون، یا مثل طرف مثل خودمونه یا پایین تره یا بالاتره، مثلا میگه میمون یارش بر میخواه، یعنی مثلا قزشتم. بابا خدا داره بهت میگه اگه تو مسیر اطاعت نماشی بله هم ازلی که، بدتری که، دنبال چی هستی نمیدونم. خب تقریر دوم رجاءه، رجاءه به رحمت، رجاءه به رحمت. به این بیان، بیان رو دقت بفرمایید، بیانش این است که انسان در لحظه های خطرناک و بحران های زندگی که از همه اسباب و علل طبیعی قطع امید میکنه، یه سختی شدتی تو زندگیت پیش میاد که چیکار میکنی؟ تو ای که همه در واقع رونق زندگیت این بود که فلانی رفیقمه تو دادگاه، فلانی رئیس فلان بیمارستان رفیقمه، مثلا هواپیمایی تو چنته ماست، اصلا هواپیما میگیریم میریم آمریکا، ولی به جایی میرسی که از همه عوامل طبیعی چیکار بکنی و یه اتفاق تو زندگی بسیاری از افراد میفته. میفته انسان در لحظه های خطرناک و بحران های زندگی که از همه اسباب و علل طبیعی قطع امید میکند، چون این امور یا برای او نفعی ندارد، دل وجدان میفهمه که دیگه دکتر کاری نمیتونه براش بکنه، دل وجدان میفهمد دکتر براش کاری نمیتواند بکنه، چون این امور یا برای او نفعی ندارد، بل وجدان میبیند که کاری نمیتواند برای او در این بحران انجام بدهد، و یا اینکه این اسباب و علل طبیعی و مادی از دسترس او بیرون هستند. و امیدی به استفاده از هیچ امر مادی و طبیعی ندارد، از این جهت که مثلا سوار کشتی بوده وسط راه کشتی خراب شده، هیچ وسیله ارتباطی هم وجود ندارد، تا شعاع 100 کیلومتری حادثه هم هیچ موجود زنده ای الا 4 تا پرنده وجود نداره. خب این حالا میدونی که توی ساحل کلی آدم، ولی این ارتباطو با اونا نداره، دو شق داره. من میبینم شما را میفهمم، برای من کاری نمیتونی بکنی. این شق اولی که من از اسباب طبیعی چیکار کردم؟ بریدم. یه موقع هم از اسباب طبیعی میبارم، چون به خاطر کسی در دسترس من نیست، من وسط آبم، نه موبایلم کار میکنه، نه وسایل ارتباط جمعی وجود دارد و نه ناظری که بخواد مثلا ببینه من دارم غرق میشم، و ناظری تا شعاع 100 کیلومتری حادثه و بحران وجود ندارد. در این هنگامه فرصت اندیشه، تفکر از او گرفته شده. چون آدمی که توی دغدغه میفته دیگه فکر نمیتونه بکنه، دیگه دنبال تدبیر نیست. آدما تو این فرصت ها دنبال اون چیزی که یاد گرفتن نیستن، دنبال اون چیزی هستن که باور دارن. اون چرا که بیرون بهشون یاد دادن دیگه تدبیر نمیکنن، چون نمیرسه که تدبیر بکنه، دنبال اون چیزی که بهش باور داره و مجالی برای تدبر وجود ندارد. ولی در متن واقعیت و وجود خود، در نهاد و سرش و جبلت خیش، احساس می کند که قدرتی فراتر از قدرتهای مادی وجود دارد که اگر اراده کند می تواند او را نجات بدهد. چون عوامل مادی چی شده؟ بله؟ دیگه بررفته، نه در حوزه من هست که به من کمک بکنه، و یا اگر در حوزه من هست نمیتواند کمک بکنه، ضعفش به اینه برای من در واقع تثبیت شده است. قدرتی فراتر از قدرت‌های مادی وجود دارد که اگر اراده کند میتواند او را نجات بدهد. لذا در او حالتی به نام امید به نجات، رجاء به رحمت، امید به نجات از طریقی ورای طرق شناخته شده مادی و عادی تشکیل می شود و قوت پیدا می کند. لذا برای نجات خیش تلاش می کند و این تلاش او یک حالت معنوی است به نام دعا. دعا، چون هیچ عامل طبیعی و مادی نمی تواند. ببینید پشت در بیمارستان ها می فهمه که دیگه دکتر کاری نمی تونه بکنه، لذا تسبیح دستشه. پشت در کنکور دانشگاه ها میفهمه که دیگه کسی کاری نمیتونه بکنه، دعا میکنه. بیشترین حد دعاها در امور ابتدایی زندگی های ماست دیگه. خب، به نام دعا، چون هیچ عامل طبیعی و مادی وجود ندارد، پس صرفا این امید به نجات و دعا به سوی حقیقتی است، به سوی حقیقتی است ورای حقایق مادی شناخته شده، ورای حقایق مادی شناخته شده. انسان درمانده، متحیر ولی امیدوار نمیتواند این حس را داشته باشد. نمیتونی شما امیدوار به نجات باشی بدون این که قبلا برای آن ملجع و پناهی در نظر، امید به چی داری؟ قبل از اینکه امیدوار باشی باید به یک کسی امیدوار باشی، یه ملجع و پناهی رو در نظر گرفته باشی. چرا؟ چون امید از حقایق ذات اضافه است. وقتی شما امیدوار میشوید امیدتون متعلق میخواهد. وقتی شما امیدوار میشوید باید شما رجاء پیدا میکنید، باید مرجو و منه شما هم تحقق پیدا کرده باشد. یه ملجعی، یک منبعی، یک ملاذی، یک کسی باشد که شما را چیکار بکنه؟ نجات بده. انسان درمانده متحیر ولی امیدوار. ببینید امیدوار، چون انسان میتونه متحیر باشد ولی امیدش از دست داده باشه. اینجور موجودات خودکشی بکنن، اینا خودکشی بکنن، اما انسانی که درمانده است متحیره ولی امیدواره، اون انقدر با خودش بازی کرده است که ختم الله علی قلوبهم سمعهم قشاوه، خدا مهر بطلان شد باطل شد زده. اونا میت الاحیا هستن، مردگانی هستن که در بین زندگان دارن زندگی میکنن. ما با اونا کاری نداریم، ما با افرادی کار داریم که هنوز اون سرمایه اصلی عراج ما از دست نرفته. نمیتواند این حس امیدواری به نجات را داشته باشد بدون اینکه قبلاً برای او ملجع و پناهی ثابت نشده باشد. و این ملجع و پناه همان خداوند علی اعلی است، چون فراء و وراء چیه؟ امور مادی است. من امید دارم که از این مهلک نجات پیدا بکنم، ولی به این معنا که اگر اون مرجع و منه من چیکار بکند؟ اراده کرده باشد. و این امید زمانی در من میتواند ایجاد بشود که من قبلا مرجع و منهی برام ثابت شده باشد، یعنی ملجع و پناهی رو داشته باشم. احساس و امید به سان حب، عشق، اراده، نفرت و نظائر آنها واقعیتهایی متعلق به غیر یعنی ذات اضافه هستند میباشد و اگر بالفعل تحقق داشته باشد متعلق آنها نیز باید بالفعل چی داشته باشند؟ چون مفاهیم متضایفه بدون دیگری تصور پیدا نمی کند و در احکام وجودی چی هستند؟ با هم دیگه یکسان هستند. عزیز فلسفی، و در مثال که مثلا بخوام اینو بگیم، آقا یه عالم غریقیه داره غرق میشه، خدایی رو هم نداره، میگه کمک. چرا میگه کمک؟ بابا اونجا که آدمی وجود نداره، چرا تو میگی کمک؟ بله؟ چون یک کمک کننده ای در ذهن او و در ذات او چیه؟ تحقق داره، و الا هرگز کمک نمیگه. همین که میگوید کمک یعنی که این امید به یک کمک کننده ای دارد، ولو در اطرافش هیچ کس نیست. و این امید به کمک، امید به رحمت، رجاء به رحمت حاصل نمی شود مگر اینکه مرجع و منهشی باشه. آنگاه این دعاها معنا پیدا میکنه. کدوم دعاها؟ دعای شریفی که شما در جوشن کبیر میخونید، یا اماد من لا اماده، یعنی اول باید اون مورد اعتماد رو داشته باشیم. نهش به فطرت هم بر اساس فطرت در تفسیر میشه. یا اماد من لا اماده له، یا سند من لا سند له. تکیگاه اگر نداشته باشی اصلا نمیتونی تکیه کنی. اگه احساس میکنی که در تمام مراتب ضعفت یک تکیه میتوانی بکنی، اول باید تکیگاه رو داشته باشی. یا غیاث من لا غیاث له، یا زخرم یا زخر من لا زخر له، یا حرز من لا حرز له، یا غیاث من لا غیاث له، یا فخر من لا. اینا همش بر اساس بنیانهای چی آقا؟ فطری انسان تحقق پیدا میکنه. یا عز من لا عز له، یا معین من لا معین له، یا انیس من لا انیس له، یا امان من لا امان له. بعد بگی چی؟ سبحانک لا اله الا انت. الغوث، بداد برس. الغوث یعنی میگی بداد برس. بعد از اون چی میخوای؟ چون اون مستقاس رو داری میگی خلصنا من النار یا رب. چرا میگی یا رب؟ نمیگی صفت دیگه خدا رو، چون رب یعنی چی؟ ممکنه تو اراده کنی منو نجات بدی، ممکنه اراده کنی منو نجات. چقدر زیبا اسامی عزت حق چیده شده و چقدر قشنگ کنار هم قرار. خلصنا من النار یا رب، اگه تو اراده کنی من خلاص میشه. اما فطرتاً من این عقیده رو دارم که چی باید بگم؟ یا من الیه یهرب الخائفون، یعنی یک سندی قبلا وجود داره. یا من الیه یفزع المذنبون، گناهکارا به کی بخوان پناه ببرن؟ باید کسی قبلا باشه. یا من الیه یقصد المنیبون، انابه کننده ها، ناله کننده ها. چرا ناله میکنه؟ چرا شب بلند میشه ناله میکنه؟ یکی سید قبلا تصور کردی که هست. یا من الیه یرقب الزاهدون، یا من الیه یلجع المتحیرون. به به، تحیر وقتی باشه باید مبدعی باشد که اون تحیر رو چیکار بکنه؟ به وصل به خودش از بین ببرد. خب این روشن کبیره که بخشش بر مبنای فطرته، تفسیر فطری دارد. پس امید به نجات متفرع است بر این که یک مرجع و منهی وجود داشته باشد. اون کسی که شما در بهش امیدوار می شوید، او باید وجود داشته باشد. همین مطلب در لسان حضرت امام عسکری علیه السلام در حدیثی که از حضرت صادق علیه السلام بیان می کند وجود داره. یک استنادی رو حضرت صادق علیه السلام داره، امام عسکری از این استناد استفاده می کند. من اون مطلب رو بیان کنم. حضرت صادق علیه السلام یک شخصی رفتن در خدمتشون، گفتن آقا جان راجب خدا صحبت کن، قیل و قال توش نباشه، خسته شدیم از اینکه استدلال بر اثبات خدا باشد انقل توش وجود داشته باشه، هیچ بگو انقل توش نباشه. حضرت به واسطه علم امامتی که داشتن این بیان رو برای اون شخص کردن. یا عبدالله، هل رکبت السفینة قط؟ تو حالا سوار کشتی شدی؟ قال بلا، اصلا بلا شدم. فهل کسرت بک حیث لا سفینه تنجیک ولا سباحه تغنیک؟ شده این بلم، این که سوار شده حالا کشتی، مثلا حالا کشتی های نفکش و اینا، نه بلما و اینا بس تصور بکن، حالا شده این کشتی تو یه جایی طوفان زده بشه، بحران زده بشه که نه کسی باشد تو رو نجات بده، یعنی کشتی دیگه باشد، ولا سباحه تغنیک، نه شناگری باشه که تو رو مثلا فرض کنی وسط آب باشی، هزار کیلومتر هم شنا کنی به ساحل نرسی. مالا بلا از قبل بلا شرط برم پیش اومده. حال فهل تعلق قلبك هناك ان شيئا من الاشياء قادر على ان يخلصك من ورطته؟ تعلق بده وقتی امیدوار به نجات شدی، وقتی افتادی در جایی که از تمام اسباب قطع کردی، قطع امید کردی، هیچ کس نیست کمکت کنه در شعاع تو، یا به خاطر اینکه کاری از دست، خب شده که مثلا قلب تو به یک نیروی متعلق بشه، تعلق پیدا بکنه، به یه جایی گرایش پیدا بکند که با این خصوصیت که اون میتواند تو را خلاص بکند از این ورطه‌ای که تو درش هستی. قال بلا، از که بلا آمنی هم شرط برام پیش اومده. حضرت فرمود بین که فذلک شیخ والله، همون شیئی که تو امید داشتی در جایی که از همه بریده بودی، همون الله، همون الله القادر علی الانجاء، که قادر است به تو کمک بکند، نجات بدهد، حین لا منجیه، در جایی که هیچ کمک کننده وجود نداره، و علی الاغاثه حین لا مغیثه لک، و کمکت بکنه زمانی که فریاد برسه به تو، جایی که هیچ فریاد رسی نیست. حضرت از این طریق آمدند و برای طرف همون گرایش فطری به سوی خدا رو چیکار کردن؟ اون تو گرایش فطری به سوی خدا بر مبنای امید به رحمت باید کی حاصل بشود؟ زمانی که شما از همه اسباب طبیعی چیکار بکنید؟ قطع امید پیدا کرده باشید. حالا حدیث حضرت عسکری و یه رمز برای زندگی هممون، یه رمز برای زندگی هممون. حضرت عسکری علیه السلام همین قطعه امام صادق علیه السلام بیان کرده، همین فرمایش حضرت صادق رو برای شخصی بیان کرده. یکی سی آمد خدمت حضرت صادق، حضرت عسکری، و آقا منو به خدا برسون، دلالت اهل جدال منو متحیر کرده، خستم کرده. این فلاسفه و متکلمی نمیگه، همه رو میگه اهل جدال، میگه اینا رو خسته کرده. شما حضرت فرمود به این که امام صادق فرمودن، همین قطعه رو که الان گفتم، آیا هرگز سوار کشتی شده ای؟ گفت بله. فرمود آیا شده کشتی بشکنه و هیچ عامل نجاتی نباشد؟ گفت بله. فرمود آیا دل تو متوجه قدرتی که قادر بر خلاصی تو باشد هست بوده؟ عرض کرد بله. فرمود فذلک هو الله القادر علی الانجاء حیث لا منجیه و علی الاغاثه حیث لا مغیثه. اینو امام فرمودن، بعد یک عبارت رو تتمه آوردن، فرمودن الله، معنای الله میدونه چیه؟ الله رو میخواد برای ما معنا کنه. الله هو الذی یتعلق الیه عند الحوائج و الشدائد کل مخلوق عند انقطاع الرجاء من کل من هو دونه. به به نی الله، اون کسیست که مردمانی که در حاجتاشون و در گرفتاریای زندگیشون بهش رجوع میکنن، زمانی که از همه چی بریدی، از همه چی شده باشن، اندن قطاع الرجاء من کل من هو دونه، زمانی یا الله جواب میده که از همه عوامل طبیعی بریده باشی. اگر برای بیماریت شد رحال میکنی، به حرم یکی از ذوات مقدسه میری، میگی یا الله جواب نمیشنوی، امام عسکری بفرماید تو هنوز در ذاتت از همه اسباب قطع امید نکردی. تا از اسباب قطع امید نشود، الله جواب نمیده. میگه حالا من که از پزشکا همه پزشکا، نه عزیز من، کل من هو دونه انقطاع از همه غیر خدا و تقطع الاسباب من جمیع ما سواه. اگر قطع امید از ما سوا الله کردی، یا الله جواب میده. لازم نیست خودکشی بکنی. ما استاد داشتیم، خدا حفظشون کنه، گفتن به این که میدونین کی دعا میکنی؟ اون نه، همون موقع که دعات مستجاب میشه. خب بقیه، خب بقیهش داری ادا در میاری، این ظریفه، این هم بقیهش داری ادا در میاری. اون باری که خودت بودی، همون بار اجابت میکنه، همون بار اجابت میکنه. اینم نکته ای بود برای عزیزان عرض کردم. پس یا الله که جواب میده؟ اند انقطاع ان من ما ان کل من هو من دون من دونه، از هر کسی غیر از خدا. اما کاری نمی کنم، بازی هم نباید در بیاری، باید در اعماق وجود رسیده باشی که آقا هیچ کس نمیتونه کاری بکنه. باید رسیده باشی. مقاله جناب صدر المتعلهین رو و علامه طباطبایی رو هم به عنوان تطبیق کلام بخونم، اگرچه بخواستم سخنان بعضی از دانشمندان غربی رو هم بیان بکنم که بحثم در راه فطرت در باب خداشناسی و خداگرایی چی بشه؟ تمام بشه. خب من کلام صدر المتعلهین رو بخونم و در جلسه بعد کلمات دانشمندان غرب رو هم بیان میکنم. اینا هم راجع به فطرت حرف زدن، چون بخوام این بحث رو سنجاق بکنیم به یه بحث دیگه. ببینید، ما وقتی راجع به فطرت صحبت میکنیم، فطرت دلیل بر خداشناسی است برای کسانی که ایمان به جهان غیب دارن یا جهان غیب رو در واقع چیه قبول دارن. اما یه دانشمندانی هستن و یک شخصیت هایی در جهان هستن که اصلا عالم غیب رو قبول ندارن. عالم غیب رو چی آقا قبول ندارن؟ اینا فطرت رو انکار میکنن. وقتی فطرت رو انکار کردن، راه خداشناسی فطری رو هم چیکار میکنن؟ در واقع قبولش ندارن دیگه، اون رو هم در واقع چیکار میکنن؟ انکار میکنن دیگه. میخوایم ببینیم که اصلا برای این تیپ از دانشمندان یه همچین حقی هست یا نه، یه همچین مجوزی هست یا نه. دانشمندانی که حیطه بحثشون علوم تجربی است، میتوانند انکار عالم غیب بکنن یا نه؟ این یه بحث خیلی دقیقه برای زدن پایه الحاد. نهایت چیزی که ملحدین میتوانن بگوین چیه؟ ملحدین نمیتوانن بگوین ما چون خدا را نمیتوانیم در آزمایشگاه بیاوریم، پس خدای وجود ندارد. که ابن سینا یه حرف خیلی زیبایی زده اونجا، دقت‌هایی وجود داره. حالا اون حرف رو انشاءالله در جلسه بعد خواهیم گفت. من فرمایش صدر المتعلهین رو بخونم، بعد مرحوم طباطبایی فرمایششون رو به جلسه بعد. جناب صدر المتعلهین می‌فرماید ببین که وجود خدا چنان که گفتند امری فطری است، به گواه این که انسان به هنگام رویارویی با شرایط هولناک به سابقه فطرت خود به خدا توکل نموده. بحث توکل مال کیاست؟ مال کسانی است که خدا را از درون پیدا کردن. کسی که خدا را از درون پیدا نکرده نمیتونه توکل بکنه. اصلا توکل شعار کسانی است که خدا را از درون خودشون پیدا کردن. به گواه این که انسان به هنگام رویارویی با شرایط هولناک به سابقه فطرت خود به خدا توکل نموده و به طور غریزی، اینجا که میگه به طور غریزی یعنی بدون در واقع به نحو ناخودآگاه، به نحو ناخودآگاه نه با تدبیر، چون فکر و اندیشه معطل تعطیله، و به طور غریزی به مسبب الاسباب و آن که دشواری ها را آسان میسازد روی میآورد، هرچند خود وی به این گرایش فطری خود توجه نداشته باشد. صدر متعلم بس چی نگه؟ فطرت انسان در حیث امید در جایی است که از درون قطع کرده باشی بدون تدبیر. او وقت کی قطع کردی؟ زمانی که با سختی ها روبرو میشی. حالا فرمایش منو طباطبایی جلسه بعد. الحمدلله.